السلام عليكم وأسعد الله أيامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از چگونگی نفی حرج، چهارمین مطلبی که مورد اشاره قرار گرفت این بود که بعد از فراغ از اصل تقدیم ادله لاحرج بر ادله احکام، میخوایم ببینیم کیفیت تقدیم ادله لاحرج بر عمومات احکام چگونه است، تقدیم به چه وجهی است، آیا علا وجه الحکومه لاحرج مقدم است بر ادله احکام یا به نحو دیگری از قبیل تخصیص و تقدیم خاص بر عام است. خب گفتیم این نزاع مبتنی بر یک اختلاف دیگری است و اون این که آیا عسر و حرج وصف برای احکام است یا برای اعمال و افعال. اگر ما گفتیم عسر و حرج وصف برای احکام، اونگاه می توانیم بگیم ادله لاحرج یا خود لاحرج حاکمند بر ادله احکام. اما اگر گفتیم عسر و حرج وصف برای افعال و اعمالند، اونگاه دیگه نمی تونیم لاحرج را حاکم بر ادله احکام بدانیم. شواهد این دو احتمال و دو دیدگاه را هم متعرض شدیم. نوبت رسید به مقتضای تحقیق در مسئله و این که حق کدامه، آیا این ادله حاکمند بر ادله احکام یا تقدیم علی وجه الحکومه نیست. اشاره کردیم جهاتی در این مسئله وجود داره، به مقتضای برخی از این جهات خب باید بگیم ادله لاحرج حاکمند، چون ظاهرش اینه که اینها وصف برای احکامند. اما به مقتضای برخی دیگر از جهات نمیتوانیم حکومت را بپذیریم و ظاهرش هم این است که عسر و حرج وصف برای اعمال و افعالند نه برای احکام. و کیفکان فالحق فی المقام ان الادله قاعده نفی الحرج حاکمتون علی ادله الاحکام. به نظر ما حق آن است که ادله لاحرج حاکم بر ادله احکام هستند و این با قاعده لازرر تفاوت داره. ببینید در قاعده لازرر خب ما نظرمون این شد که اون چه در لازرر و لازرار نفی می شود خود ضرر است نه حکم ضرری. اونجا ما 10 دیدگاه را بیان کردیم و بررسی کردیم که چه نزاع و اختلافی در مورد منفی یا متعلق نفی ضرر وجود داره. اقوال مختلف رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که اون چه در لا ضرر نفی می شود خود ضرر است. حالا تفصیلش و توضیحش در جای خود آمده. این که بخواد حکم ضرری رو نفی بکنه یا رفع حکم به رفع موضوع بکنه یا ضرر غیر متدارک را نفی بکنه، اینها همه مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. پس در لازرر اونچه نفی میشه خود ضرره، اما در مورد قاعده لاحرج باید بگیم اونچه به حسب عدل نفی میشود احکام حرجیست. این تعبیر خداوند تبارک و تعالی که میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج تقریبا کسری هست در این که احکام حرجی در دین جعل نشده. توضیح و ذالک، این که وقتی سخن از دین به میان می آید، این دین مجموعه ای از احکام و دستوراتی است که به عنوان شریعت شناخته می شوند. حالا این احکام یا متعلق به افعال مکلفینه یا متعلق به موضوعات خارجی است که اون هم به نوعی با افعال مکلفین ارتباط پیدا میکنه و بر اساس نسبتی که بین فعل مکلف و اون موضوع خارجی هست یه حکمی برقرار میشه و عرض به حضور شما جعل میشه، حالا یا تأسیساً یا امضاءً. مثلا برخی از احکام وضعیه مثل زوجیت و ولایت و طهارت و نجاست، اینها به موضوعات خارجی مربوط هستند لکن به نوعی ارتباط با فعل مکلف هم دارند. خب وقتی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج و مخصوصا تعبیر جعل به کار برده می شود، معناش این است که خداوند در مجموعه این احکام که حالا مرتبط به مکلفین یا موضوعات خارجی است، حکمی را که موجب حرج و مشقت بشود جعل نکرده، بلکه این دین دینیست که احکامش خالی از مشقت و زیغه. حالا اون مواردی هم که به نظر میرسد برخی از احکام دارای مشقت و زیغه است، اونها را هم که توجیه کردیم و پاسخ دادیم، لذا کسی اشکال نکنه که چگونه ادعا میشه در دین احکام حرجی و دارای زیغ و مشقت جعل نشده، در حالی که ما میبینیم بسیاری از احکام شرعی مشقت زا و حرجی هستن. اینو ما پاسخشو دادیم. صرف نظر از اون اشکال که پاسخش داده شد، مضمون قاعده لاحرج که با این آیات و روایاتی نظیر این ثابت شده این است که خداوند تبارک و تعالی در مجموعه دین و مقررات و احکام دینی و شرعی حکمی که از قبل اون مشقت و سختی بر مکلف عارض بشود جعل نکرده. یعنی این دینی است که سمحه سهله است، این دین دینی است که درش مشقت وجود نداره، لذا با توجه به ادله، هم آیات، یعنی هم آیات هم روایات، می توانیم بگیم اونچه به وسیله قاعده لا حرج نفی می شود احکام حرجی هستند. یعنی میخواد بگه خدا حکم حرجی در دین جعل نکرده. این نه تنها ظهور در نفی حکم حرجی داره، بلکه به نوعی صراحت در این معنا داره. خب اگر ما گفتیم حکم حرجی نفی میشود، نتیجهش اینه که باید بگیم ادله لا حرج بر ادله احکام حاکمه، حکومت داره، چون مبنای حکومت نفی حکم حرجی است. دقت فرمودید؟ یعنی از طرفی ادله احکامی را برای مکلفین ثابت کرده، خب این همه مقررات و قوانین در شریعت برای مردم، برای مکلفین جعل شده، لکن این احکام در واقع هم شرایطی را در بر می‌گیرد که به واسطه عمل به اونها برای مکلف سختی و مشقت ایجاد بشه، و هم شرایطی را در نظر میگیرد که در بر میگیرد که سختی و مشقت وجود نداشته باشه و یسیر باشه. از این طرف وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بنابر اون تفسیری که ما ارائه کردیم از این آیه و احتمالات دیگر رو نفی کردیم، خب این قطعا حاکم بر اون ادله است. یعنی میخواد بگه اون چیزها، اون احکام و مقرراتی که در مجموعه دین شناخته می شوند، به عنوان دین شناخته می شوند، اگر حرجی باشند مجعول نیستند، خداوند حکم حرجی جعل نکرده. پس این ادله نسبت به ادله احکام جنبه حکومت پیدا می کنه، و این حکومت هم به نوعی از قبیل تضییق دایره محموله، داره ضیق میکنه، میخواد بگه مثلا وضو واجب است مگر در صورتی که موجب حرج بشه، یعنی وجوب وضوی حرجی برداشته میشه. و این که اشکال شده که لسان این لسان ادله لا حرج نسبت به اون ادله لسان تفسیر و نظارت نیست، پس نمیتواند حاکم باشه، این حرف قابل قبول نیست. واقعش اینه که امثال ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظر به اون احکامه، بدون نظارت و بدون جنبه تفسیر نسبت به اون ادله، خب این خیلی معنا نداره. بله، یه وقتی کسی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج را یه جور دیگه معنا میکنه، بله خب برخی به گونه‌ای معنا کردن که اصلا این دیگه نمیتونست مستند قاعده لاحرج باشه. ما اون احتمالات رو رد کردیم. اون احتمالی که ما پذیرفتیم، اون احتمال حتما در مورد مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج اقتضا میکنه لسان این دلیل نسبت به ادله احکام، لسان تفسیر و نظارت و تضییق اون باشه. و اونجا در حقیقت سخن در این بود که این احکام بر شما مکلفین واجبه، هم از این که عمل به اونها موجب حرج بشه یا نشه، هم از این که حکم حرجی باشه یا نباشه. این داره میگه حکم حرجی در دین نیست. این معلوم لسان تفسیر و نظارت داره. وقتی میگه مثلا اذا شککت فابن علی الاکثر، بعد میفرماید لا شک کل کثیر شک، یعنی میخواد بگه شک که کثیر شک کلا شک کس لیسه به شک. اینجا میفرماید حکم حرجی در دین جهل نشده، این باعث تضییق ادله احکام میشه و این نظارت و تفسیر، این بعد نظارت و تفسیر نسبت به اون ادله کاملا در لسان ادله قاعده لاحرج آشکار و روشنه. لذا با توجه به آیاتی که به عنوان دلیل قاعده لاحرج محسوب میشن و روایاتی که مستند لاحرج هستن، میتوانیم بگیم ادله لاحرج نسبت به ادله احکام حکومت دارن، چون اساساً اون چه نفی شده حکم حرجی است و اگر ما گفتیم حکم حرجی نفی می شود، نتیجه اینه که پس حکومت ثابت میشه. این با توجه به بیان مبنای این اختلاف مسئله کاملا واضح و روشن.
شما جلسه قبل نکته فرمودی تبدیلی وصف اعمال هست یا وصف احکام، اینجا فرمودی که اصلا ما حکم حرجی نداریم، ما فعل حرجی داریم.
اونها میگن، ما در بیان دیدگاه اونها گفتیم، نه اینکه نظر ما این بوده، گفتیم دو تا دیدگاه، طبق دیدگاه برخی لاحرج نفی فعل حرجی میکنه، حرج و عسر را وصف برای فعل و عمل گرفتن، ولی ما اینو نپذیرفتیم، ما اینو نپذیرفتیم. برخی گفتیم این چنین نظرشون هست و ما دوتا دیدگاه رو گفتیم، لکن میخوایم عرض بکنیم این آیات و روایات ظهور داره، بلکه صریح در این است که اونچه که نفی میشه حکم حرجی است، نه اون فعل حرجی. چه ما بیایم بگیم این داره نفی میکنه اون حرج را، یعنی فعل حرجی مرفوعه، منتها رفع فعل حرجی به اعتبار عدم جعل تکلیف، چه کاری؟ این خودش صریح در این که اونچه داره نفی می شود حکم حرجی است. بله، این به نظر ما حق اینه. بله، حکومت رو عرض کردم. این که سوال می فرماید چطور، اشکال قبلی نیست. شما می فرماید اگر مرفوع حکم باشه اشکال قبلی رو چطور پاسخ میدید؟ کدوم اشکال؟ ببینید، عرض ما این است که ما وقتی به ادله رجوع میکنیم، ظاهر ادله این است که دارد عسر و حرج را نفی میکنه از حکم، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دقت فرمودید؟ خب اگر این وصف برای حکم شد، توضیح دادم که چگونه آیه دلالت بر این مطلب میکنه. خب اگر این چنین شد، اونگاه وقتی ما این دلیل را با ادله احکام میسنجیم، معلوم میشه این جنبه جنبه نظارت و تفسیر داره. لسانش لسان نظارت و تفسیر نسبت به اون ادله است. وقتی داره در یه دلیل میگه مثلا وضو بر کسی که میخواهد نماز بخواند یا طواف بکند واجب است، و این حکم وجوب وضو برای کل مکلفن یرید الصلاة او یرید الطواف، بعد در مقابل میبینیم میگوید در دین حکم حرجی جعل نشد. یعنی اصلا ما چنین چیزی نداریم، حکمی که موجب حرج بشه اصلا در دین وجود نداره. خب این لولا اون دلیل اول، این خودش وجهی نداره. لولا دلیل احکام، ادله احکام، این انشائش و بیانش بلا وجه. پس نظارت و تفسیرش نسبت به اون ادله واضح و روشنه و این به تزییق این کار رو کرده. میگه حکم حرجیه، عرض به حضور شما، یه حکمی که موجب حرج بده در دین جعل نشد. اون داره مزیق میکنه اون احکامی را که برای مکلف عرض به حضور شما ثابت میشه. بله، اساسا عرض ما این است که این حکم حرجی نفی شده، لا حرج حکم حرجی را نفی میکنه برخلاف قاعده لا ضرر که اونجا خود ضرر را نفی میکرد. اینجا عرض به حضور شما چون حکم را نفی میکنه دیگه قهرن تقدیم این ادله بر ادله احکام میشه از قبیل حکومت. این منافاتی با اون مطلبی که ما دیروز گفتیم نداره و در حقیقت تأکید همون مطلبه. من نمیدونم چطور آقایون میگن که چطور میشه هم قائل به حکومت شد و هم حرج را وصف حکم دونست. ما دیروز هم اشاره کردیم اگر حرج را وصف فعل بدانیم نمیتونیم قائل به حکومت بشیم. اگر وصف حکم دانستیم که حکومت عرض به حضور شما کاملا واضحه، و اینکه برخی گفتند این از قبیل یعنی این دلیل جنبه نظارت و تفسیر نسبت به اون ادله نداره، اینم یه ادعای بدون وجه. این نظارت و تفسیرش عرض به حضور شما کاملا روشنه. نه دیروز اینطور نبود. ما شما ملاحظه بفرمایید، دیروز ما نگفتیم حکومت بنابر این است که این وصف عمل باشه. شما این مراجعه بفرمایید، یا اگر یه وقتم مثلا توی جایی گفته شده قاعدتا سبق لسان بوده. ما اتفاقا دیروز به وضوح این مطلب را بیان کردیم که اگر ما حرج و عسر را وصف حکم بدانیم میتونیم قائل به حکومت بشیم، اما اگر وصف فعل و عمل دونستیم نمیتونیم قائل به حکومت بشیم. این یه چیز واضح. من حالا اینکه شما دارید اینو میفرمایید، من به نظرم میرسه که انشالله که بالاخره، نمیخوام بگم اشتباه میفرمایید، بالاخره حالا یه غفلتی صورت گرفته. علی‌ای حال این به اصطلاح نتیجه، بله حتما مراجعه بفرمایید، چون متن درس رو هم آقایون میگذارن توی کانال، میتونید مراجعه کنید. من اونی که تو ذهنم غیر از این به اصطلاح دیروز بیان نکردم. خب هازا تمام الکلام در بحث از چگونگی نفی حرج که 4 تا مطلب ما اینجا گفتیم. تا بحثایی که از این به بعد تا آخر بحث قاعده لا حرج باقی مونده 3 تا بحثه، حالا خدا میدونه اینا رو بتونیم، نمیدونیم چقدر طول میکشه، ولی امیدواریم که بتوانیم اینها رو هم تو چند جلسه تمام بکنیم. یکی بحث از قلمرو قاعده لا حرج، دیگری بحث تعارض قاعده لا ضرر و لا حرج که البته این بحث مختصری است، و سوم تطبیقات قاعده لا حرج که خب این تطبیقات مخصوصا در این ایام در امور مختلف مورد توجه قرار گرفته. بحث تطبیقات هم میتونه یه بحث مبسوطی باشه، اما باز ما اگر بخوایم در بحث تطبیقات به نحو مبسوط وارد بشیم، اون خودش باز یه ماجرای جداگانه ای داره، لذا اونجا هم ما مجبوریم فهرستوار و بالاشاره به برخی تطبیقات مهم و راهگشا مخصوصا در این زمانه اشاره بکنیم. پس این 3 تا بحثی است که انشالله ما تا پایان مباحث قاعده لا حرج باید بهش بپردازیم. اما بحث از قلمرو، در بحث از قلمرو قاعده لا حرج ما در 6 جهت میبایست بحث بکنیم. قبلا هم باز به این اشاره کردم. جهت اول مربوط میشه به شخصی بودن یا نوعی بودن حرج. اینکه آیا نفی حرج با مضمونی که این قاعده داره نفی حرج نوعی مقصوده یا نفی حرج شخصی. جهت دوم این که آیا قاعده لا حرج فقط در احکام وجوبی جریان داره یا شامل محرمات هم میشه. جهت سوم این که آیا لا حرج اختصاص به احکام الزامی داره یا شامل احکام غیر الزامی هم میشود. جهت چهارم این که آیا لا حرج منحصر به احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعی هم میشه. جهت پنجم این که لا حرج فقط در احکام جریان دارد یا در حقوق هم جریان پیدا میکنه. جهت ششم و آخرین جهت در بحث از قلمرو و قاعده این است که آیا اگر در جایی خود مکلف سبب حرج باشد آیا این قاعده جریان پیدا میکنه یا نه این مربوط به جاهایی است که خود مکلف سبب حرج نباشد. این 6 جهت که بعد از بررسی و بحث پیرامون اونها قلمرو قاعده برای ما مشخص میشه، دقیقا معلوم میشه اون هیته‌ای که این قاعده مشروعیت داره و معتبره کجاست. اما جهت اول، این که آیا قاعده لا حرج نفی احکام حرجی می کند در جایی که حرج شخصی باشه یا مربوط به حرج نوعی است. اینم یک بحث مهمی است که نظیرش رو در قاعده لا ضرر هم مطرح کردیم. اونجا هم این بحث مطرح شده که آیا لا ضرر، در لا ضرر مقصود نفی ضرر شخصی است یا ضرر نوعی. منظور از حرج، حرج شخصی یعنی این که تکلیف و حکم با معیار شخص سنجیده می شود که آیا مشقت و حرج دارد یا ندارد. لذا یختلف و به اختلاف الاشخاص. اگر ملاک در حرج حرج شخصی باشه، خب این ممکنه به حسب افراد، به حسب ازمنه، به حسب امکنه تغییر بکنه. یعنی یک کاری، یک تکلیفی برای یک شخص حرجی باشد، برای دیگران حرجی نباشد. برای اون شخص هم ممکنه در بعضی زمانها حرجی باشد و در بعضی زمانها حرجی نباشد. و باز ممکنه در بعضی مکانهای تکلیفی حرجی باشد، در بعضی مکانها حرجی نباشد. وقتی گفته می شود مقصود از حرج حرج شخصی است، یعنی این که خصوصیات فردی، زمانی و مکانی را نسبت به هر شخصی جداگانه باید در نظر گرفت. بنابراین یه تکلیفی ممکنه برای یه نفر حرجی باشه، برای یکی نباشه. برای یه نفر در یه زمانی حرجی باشه، در زمان دیگر نباشه. برای همون شخص در یه مکانی حرجی باشه، در یه مکان دیگر حرجی نباشه. و احوال اون شخص، حالات اون شخص تأثیر میگذارد در تحقق حرج یا عدم تحقق حرج. منظور از حرج نوعی یعنی این که تکلیف برای نوع مکلفین و غالب مکلفین موجب حرج و مشقت بشه، هرچند برای یک شخص خاص ممکنه به جهت شرایط ویژه‌ای که در او وجود دارد حرجی نباشه. خب وقتی ملاک حرج نوعی شد، دیگه ما باید نوع مکلفین رو در نظر بگیریم. اگر یه تکلیفی برای نوع مکلفین حرجی بود، این تکلیف برداشته میشه، ولو برای یک شخص خاص حرجی نباشه. حتی برای اون کسی هم که به خصوص حرجی نیست، در این فرض تکلیف برداشته میشه. یه اینجا کاری به احوال شخص و ازمنه و امکنه نداره. خب حالا که معنای حرج شخصی و نوعی معلوم شد، ثمره این که ما به اصطلاح هر یک از این دو رو ملاک قرار بدیم هم معلوم میشه. یعنی این دارای ثمره عملی است. اگر ما گفتیم ملاک حرج شخصی است، اینجا طبیعتاً بر اساس تحقق حرج نسبت به هر شخصی یا عدم تحقق حرج نسبت به هر شخصی تکلیف ثابت میشه یا برداشته میشه. دیگه کاری به قالب و نوع مکلفین ما نداریم. اما اگر ما گفتیم مقصود از حرج، حرج نوعی است، اینجا دیگه ما به اشخاص کاری نداریم. تکلیفی که به حسب نوع مکلفین حرجی باشه برداشته میشه، حتی از کسی که اتیان به اون تکلیف مستلزم هیچ مشقتی برای او نباشه. به هر حال هر یک از این دو دیدگاه و مبنا یه ثمره و نتیجه‌ای داره، لذا این مسئله باید معلوم بشه که ملاک در قاعده لا حرج عبارت از حرج شخصی است یا حرج نوعی. دو دیدگاه عمده اینجا وجود داره. یکی دیدگاهی که به مشهور، یعنی مشهور فقها نسبت داده شده و شاید شهرت واقعی هم داشته باشه، این است که ملاک در اینجا حرج نوعی است. برخی هم قائل شدند به این که ملاک حرج شخصی است، برای اینکه حق در مسئله معلوم بشود، خب ما باید ادله این دو دیدگاه را و اشکالاتی که پیروان هر یک از این دو دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر دارند را مورد بررسی قرار بدیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اونایی که ملاک را حرج نوعی میدانند به یه دلیلی طبیعی ادله ای تمسک کردن، اونایی که ملاک را حرج شخصی میدونن به یک دلیلی تمسک کردن، ولی عمده اینه که هم صاحبان دیدگاه اول هم صاحبان دیدگاه دوم تلاششون در این استوار شده که از ادله لاحرج استظهار بکنند اون مدعا و دیدگاه خودشون رو. عمده ادله است. مثلا فرض بفرمایید که برخی به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج تمسک کردن و گفتن این ظهور در حرج شخصی داره، برخی به همین آیه تمسک کردن و گفتن این ظهور در حرج نوعی داره، یا مثلا در روایات گاهی یک روایت مورد استشهاد صاحبان هر دو دیدگاه قرار گرفته و برخی مثلا گفتن این ظهور داره در حرج شخصی، برخی گفتن این ظهور داره در حرج نوعی. و البته علاوه بر استظهار از ادله و آیات و روایات، بعضن به سراغ اشکالاتی رفتن که مثلا اگر ما ملاک را حرج نوعی بدانیم، ها حالی فاسدی داره که نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، یا گفتن اگر ما ملاک را حرج شخصی بدانیم یه اشکالاتی پدید میاد و توالی فاسده ای داره که نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. بنابراین صاحبان این دو دیدگاه به غیر از استظهار از آیات و روایات دلیل دیگری ذکر نکردن، مگر اینکه یه اشکالاتی رو نسبت به یکی از این دو دیدگاه ایراد کرده باشن، یا مثلا اون رو مستلزم یک مفاسدی دانستند که ناچار به رد اون دیدگاه شدن. پس عمده اینه که ما ببینیم ادله چه ظهوری داره، از ادله حرج شخصی استفاده میشه یا حرج نوعی، که حالا این انشاءالله برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.